بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. جواب مرحوم شریعت اصفهانی اینه که اگر ذیل حدیث شفعه و حدیث منع فضل الماء لا ضرر نبوده، ارباب حدیث اضافه کردن، مستلزم سوء ظن به ائمه حدیث و عدم امانتشان در ضبط احادیث از معصومین علیهم السلام می شود. آنچه که از امامان تلقی می کنن وظیفه آنها این است که برای دیگران نقل کنن، تصرفاتی نکنن که مغیر معنا باشه، تقطیعاتی نکنن که ظواهر رو تغییر بده و مایه اختلاف معانی بشود. حتی نقل به معنا هم برای ائمه حدیث جایز نیست. لذا چگونه ادعا کنیم که این دو حدیث مزیل به لا ضرر نبوده و عقبت ابن خالد یا بعضی از ارباب حدیث اضافه کردن؟ راه حل سوم اینه که مراد از ضرر در حدیث منع فضل الماء عدم الانتفاع باشه. به قرینه منع فضل الکلا، یعنی اگر از زیادی آب جلوگیری شود به خاطر این که نمی توانید از صحرا و دشتها و مزارع انتفاع ببرید، از دیدگاه اسلام این جلوگیری از زیادی آب حرامه. پس ضرر همون عدم انتفاعه. چرا که ضرر خلاف نفعه، هم در صحاح اللغه جوهری و هم در قاموس المحیط آمده هست که از ضرر و ضد و نفع. فقهای ما از این لا ضرر نهی تنزیهی یعنی کراهت استفاده کردن، نه حرمت. پس این عمل مکروه. صاحب آب مزارع خود رو سیراب کرد، اگر از زیادی آب جلوگیری کند عمل مکروهی انجام داده است. و اما لا ضرر در حدیث شفعه به معنی سوء حال، چنان که قاموس یکی از معانی آن رو سوء حال گرفت. اگر شریکی بخواهد سهم خود را به اجنبی بفروشد و به شریک ایشان حق شفعه داده نشود، ای چه بسا در میان مردم به ایشان تنقیص وارد میشه، وجاهت ایشان خدشه‌دار میشه، مردم خیال میکنن این شریک اخلاق بدی در شراکت داره که شریکش حاضر شده به اجنبی بفروشه، نه به دوستان و بستگان و فامیلانش. پس به طور کلی این لا ضرر با لا ضرر در قضیه ثمره فرق کرد. قل لا ضرر قاعده لا ضرره، ولی این لا ضرر قاعده لا ضرر نیست. اشاره به عدم انتفاع و سوء الحال. مرحوم سید محمد جعفر جزائری مروج به نقل از استاد خودش در منتهی درایه جلد 7 نقل میکنه در همین قاعده لازره. الله میخواد صفحشم بگیرم، مانعی نداره صفحشم حذف کنم. بله، صفحه 530 و 531. مشکل حقیر با جواب استادی ایشون که خیلی اهل فنه و ایشان اینه که هم در حدیث شفعه و هم در حدیث منع فضل الماء یک حکم قضایی پیغمبره. هرگز دلالت بر کراهت نمی کنه، چون حکم قضایی بر محور باید و نبایده و لازم الاجراست. در حکم قضایی یا حکم حکومتی استحباب و کراهت معنی نداره، لذا این توجیه بسیار بعید از سیاق حدیثه. نمیشه آدم سیاق حدیث رو به این توجیه مبتنی بکنه. به نظرم سوال من ایراد بنده جا داره، چون یه بحث قضاییه، نمیشه یه بحث قضایی رو مثلا بگید اینجا کراهت و اونجا چی و این نمیخونه. بنده یه تحقیقی دارم، اگه تونستم امروز تمام میکنم، دستو میبندم، اگه نتونستم فردا ادامه میدم. تحقیق بنده اینه که ما معتقدیم که حدیث شفعه و حدیث منع فضل الماء مزیل به قاعده لازغره. های مکاره معتقده، بعضی معتقدن، بنده معتقدن، من تا تحقیق راه میدم که نه تو قواعد فقهیه هست نه این آقایون، یک چیز جدیدیه، چون خودم کار کردم که دو سه روزه چهار روزه که دارم وقت اضافیمو روی همین ذهنم میذارم. قرائن و شواهدی در متن حدیث وجود داده که مختار ما رو تایید میکنه. حالا من اون شواهد و قرائن رو به همه میدم، فکر کنم. اولین قرینه اینه که وسائل شیعه شیخ حرعاملی، صاحب وسائل و شیعه شیخ حرعاملی، فرمودن فلا ضرر ولا ضرار با فاء تفریع ذکر کردن، با فاء ترتیب آوردن. مرحوم کلینی در کافی با واو ذکر کرده ولا ضرر ولا ضرار. این دو تا حرف نشان می‌دهد که این دو حدیث مزیل به این ذیل بوده. وگرنه اگر مستقل بود واو و فا نمیخواست. من هم اینو نگاه کردم هم اونو، تو ذهنم اومد خب این واو و فا نمیخواد اگه مستقل باشه، این معلومه به دنباله همون حدیثه، دنبالشه. این ذهنمو گرفت. قرینه دوم اینه که در حدیث شفعه آمده اذا عرفت العرف و حدتت الحدود فلا شفعت، این عبارت فلا ضرر ولا ضرار، همجوری اینجوریه. عرفت الحروف یعنی علمت العلائم، یعنی اگر زمینه ها نشانه گذاری شده، دیدی گاهی برن تقسیم میکنن، اینجا یه چوب میکنن، اونجا یه چوب میکنن، و حدثت الحدود، حدود مشخص شده، خب اینجا ضرر و ضراری نیست. خب ظاهر این حدیث اینه که این سه فقره در یک مجلس بوده، بینشون فاصله نبوده. اذا عرفت الحروف و حدثت الحدود فلا شفعت، بعد میگه فلا ضرر ولا ضرار. اینا ظاهرش اینه که یه مجلس بوده، نمیشه بگیم این در دو تا مجلس مستقل بوده. قرینه سوم بنده اینه که ضمیر در غاله در صدر هر دو روایت به امام صادق علیه السلام برمیگرده، اما درباره وقاله در ادامه حدیث در جمله لا ضرر دو احتماله. یکی این که عطف به قاله اول باشه، خب نتیجهش اینه که این لا ضرر و لا ضرار کلام امام صادق علیه السلامه. یک دیگر این که عطف به قضا باشه، کلمه قضا، قضا رسول الله، این قضا تو حدیث باشه، نتیجهش اینه که امام صادق قاعده لا ضرر رو به پیغمبر نسبت داده است و مجموع این سه فقره ی حدیث رو پیغمبر فرمود و امام صادق علیه السلام نقل کرد و روات ما هم حفظ امانت کردن. و این بزرگترین ارزش نقل روایی شیعه است که به این صورت حفظ امانت می کنن. خب در هر دو صورت بر ما حجته، چه صورت اول باشه که خب امام صادق داره میگه، صورت دوم باشه که امام صادق داره نقل میکنه، از این بهتر بر ما حجته؟ لذا نمیشه اتم خدمت به این راحتی حدیث رو ببوسن و بذارن کنار. اینجاست که ما باید به شبهات مخالفین جواب بدیم. بالاخره من الان دارم میگم که این حدیث مزیل به زید لا ضرر و لا ضرار، مثل شریعت اسوانی، مثل علامه نائینی، مثل امام خمینی، مثلا اینا میگن نه نیست، خب اینا میگن نیست، مزید نیست. لیسا خب طلبا مثل همون سر ما رو شیر مالیدن، اساتید هیچی بحث نکردن، در شما رو میشه شیر مالید خداحافظ، چون شما که حال ندارید که ادامه بدید، مثل مال نرشتید. اما خب بالاخره یه روزی خواننده میخواد بخونه، بله اونا هم این سه قرینه رو دیده بودن، دلیل نمیشه که اونا هم حرف دادن، حرف اونا رو بشنوی ببینیم چیه. مهمترین شبهاتی که به صورت مشترک بیان کردن این بود که حدیث عقبت ابن خالد عین حدیث عبادت ابن صامت، صامت با صاد از سمت وزارت سمت، عبادت ابن چیه؟ صامته. جناب عباده قضایای پیغمبر رو جمع کرد، همین قضیه شفعه و منع فضل ما رو نقل کرد، لازرر نبود، لازرر توش نبود، لازرر رو مستقل نقل کرد. معلوم میشه که این لازرر رو ارباب حدیث اضافه کردن، ائمه حدیث اضافه کردن. خدای عقبت ابن خالد اضافه کرد نبوده، خودش این اضافه کرد. همشون همینه دارن میگن ما رفتیم احمد ابن مسند احمد، احمد ابن حنبل رو دیدیم تو مسند ایشون، جناب صامت ابن عباده هم شیعه هست، عبادت ابن ثابت هم شیعه هست، این شیعه محترم قضاوت های پیغمبر رو جمع کرد. تو قضاوت های پیغمبر اتفاقا همین دوتا قضاوت هم بود، با اینکه این دوتا قضاوت توش بود لازرر توش نبود، لازرر اصلا مستقل ذکر شد، لازرر توش نبود. همه همین اشکال دارن، همین هایی که مخالفن. از تحقیقاتی که انجام گرفت خلاف حرف این آقایان سروران نورانی استفاده میشه. بسیاری از غذایای پیغمبر رو جناب عباده جمع نکرد، در حالی که اون غذایا رو هم عقبه نقل کرد و هم غیر عقبه. یکی از اون غذایایی که عقبه نقل کرد و در نقل عبادت ابن صامت نبود، قضیه مردی است که کوه را شکافت، قناتی کند، این قنات باعث شد که قنات قبلی خشک بشه. به محضر پیغمبر آمدن پیغمبر فرمود این کانت الاولا اخذت من ماء الاخیره لم یکن لصاحب الاخیره علی الاول سبیلون. قبل از این بیان فرمود این قنات آخری باید پر بشه، چون قنات اولی رو ضرر زد. ولی اگر قنات اولی از این قنات آخری آب میگرفت صاحب قنات آخری بر قنات اولی حقی نداره. این در وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 344 حدیث 1 و 2. خب این قضیه مال همین عقبه هست، عقبه نقل کرد ولی اصلا تو قضایای عبادت ابن صامت نبود. غیر عقبه هم تقریبا 12 قضیه نقل کردن که عباده به این قضایا نپرداخت، نقل نکرد. هر 12 تا رو دیگه خودم نمیخونم، آدرس میدم به منتهی درایه جلد، همین جلد 7 صفحه 539 تا 541 ارجاع میدم. پس از مجموع تحقیقات ما روشن شد که لا ضرر در ذیل این دو حدیث به منزله کبرا کلی است و مثل حدیث و مثل قضیه سموره است. این نقدها و اشکالات وارد نیست. عمده اشکال این بود، حالا اشکالات دیگر تو لابلا صحبت کردم اومد و رفت، ولی عمده اشکالی که گیر داده بودن همین بود که تقریبا، حالا اگر بخوایم دستبندی کنیم که آقای جزایی دستبندی کرد خوشم اومد، 50 تا حدیث رو ایشون آورده که ناقضایاییه که اصلا آقای فلانی بهش نخورده ندیده. معلوم میشه که تحقیق جناب شریعت اصفهانی ناقص بود و امام رحمت الله علیه آی نائینی هم حال نداشتن که برن روایت ها رو ببینن. خب بالاخره اما ایشون زحمت کشید، وقت گذاشت تو قاعده، البته لازرار ایشون هم جدا چاپ شده، بعد خدمت و وقت گذاشتید که نه اصلا اونجا 50 تا حدیث پیدا کرد که اصلا غذایای پیغمبر رو ایشون نداده. لذا این دلیل نمیشه بگیم آقا دو تا قضیه شفعه رو چون داره پس معلومه که قضیه شفعه و قضیه منع فضل ما عین همونه. نه، این معلوم نیست. بنویسید اینو مضافن بر این که، این مضافن رو بگم میخوام ببندم دیگه بحثو، مضافن بر این که روایت عمادت ابن صامد 6 تا سند داده، هر 6 تا سند عامی مذهبن، در میان خود عامه هم بعضی از اینها توثیق ندارن. لذا نمیشه به روایت عباده تکیه کرد، ولو این که ایشون شیعه هست، شیعه امیرالمؤمنینه، اما در طرق عباده 6 نفر سنی هستن که خود اهل سنت هم از این 6 نفر بعضیاشون رو قبول ندارن. بعضیشون رو نمیپذیرن، قبول ندارن. اینه که خدمت رو عرض کنم که نمیشه آدم تکیه کنه به این که آقا ایشون مثلا آمده اینو گفته اونو گفته. خب بابا ما که حرف ندادیم، اما بحث اینه که این عزیزان باید دقت بکنن که اینا آدم هایی نیستن که تو مصطفی احول. مثلا شما حساب بکنید، میگه حدثنا تو مصطفی احمد، حدثنا عبدالله، حدثنا ابو کامل الجهدری، حدثنا الفضیل ابن سلیمان، حدثنا موسی ابن عقبه، عن اسحاق ابن یحیی ابن ولید ابن عباده، عن العبادت ابن صامت. خب خودشون میگن که فضیل ابن سلیمان مجهوله. خب خیلی عجیبه، ایشون مرد ثقه نیست، خودشون دارن میگن. همینو یکیشو خودشون زدن، گفتن این اصلا قوی نیست. که ابن معین گفت قوی نیست، ابن حاتم گفت قوی نیست، حتی گفتن که این اسحاق ابن یحیی در زمان عباده نبود. این چجوری از عباده نقل میکنه؟ اصلا درک نکرد عباده رو. مثلا فرض من الان از شیخ طوسی نقل کنم، من شیخ طوسی نهیدم. میگن حتی خود این سنی ها میگن که اسحاق ابن یحیی اصلا عبادت ابن صامت رو درک نکرد، زمانش نبود. این چجوری از این عباده نقل میکنه؟ ازا خدمت رو عرض کنم، مشخصا آدم که فکر میکنن میبینن که نه، واقعا اگر یه خوره بیشتر کار کنیم. خب مگه میشه، حالا من حالا کاری به این ندارم، به قول استادم آقای وحید خراسانی، مگه میشه این ضرورت فقه رو برداریم؟ این از ضروریات فقه ماست، لا ضرر ولا ضرار. ضرورتی میخوام چیکار کنیم؟ از ضروریات فقه ماست، نمیشه برداشت که. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله.